می‌داشتیم و گره از کار مردم باز می‌کردیم که به لطف الهی و با همت دست اندرکاران مشاور و پیمانکار و مجریان‌تر الحمدلله این آزادراه قدیر که در حقیقت آزادراه جنوبی البرز و تهران است به طول حدود 160 کیلومتر که با کندروها و راه‌های دسترسیش به 225 کیلومتر در حقیقت بالغ میشه، این از آبیک تا چرم شهر از سرزمین چند استان عبور میکنه و موجب میشه که یه بار سنگین ترافیکی کوریدور ترانزیتی شرق و غرب ما، راه ابریشم ما که مسیر اروپا به آسیای میانه از مسیر زیارتی آقا علی ابن موسی رضا هست رو بتونه برداره بر عهده بگیره و موجب میشه که در حقیقت حدود 1.5 ساعت سفر مردم برای طی طریق از این نقطه به از نقطه آبیک به گرمسار رو این بتونه کاهش بده و این صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی رو به همراه خواهد داشت و یکی از افتخارات بزرگ عمرانی و مهندسی کشور و دولت تدبیر امیده که یک پروژه رو در یک دولت از فکر و اندیشه، طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری در یک دولت صورت میگیره با این عظمت و با این کیفیت که این ظرف 5 سال گذشته این آزادراه ساخته شده و به طور متوسط 20% سالیانه پیشرفت داشته که مردم از ما این رو مستحضر باشن که حدود 25% پیشرفت این پروژه در این 1 سال گذشته صورت گرفته و یکی از افتخارات مهندسی کشور هست که با مشارکت قرارگاه خاتم انجام شده و انشالله در روزهای اولیه و مصادف با میلاد مولا مان آقا علی آقا امام علی علیه السلام و امیر المومنین علیه السلام انشالله
انشالله. خیلی متشکرم آقای بهمس اسلامی. در طول سال 99 تعامل بسیار خوبی با رادیو اقتصاد و رسانه داشتید، حتی در هفته دولت خاطرم هست که شما گفتید من به خودم فرض میدونم که حضوری بیام در استودیوی رادیو و افتخار داشتیم که خدمت جناب عالی باشیم. از همکاری تقریبا این 1 سالی که با رادیو اقتصاد داشتید خیلی متشکرم. همطور از آقای بی‌نیاز که همکاری بسیار خوبی رو با رسانه داشتن، انشالله این همکاری ادامه پیدا بکنه در سال 1400 تا پایان این دولت. خیلی از
دوستان خبر خوب دیگه آقای راستی زمان اجازه میدید.
بله خواهش میکنم. بله بفرمایید بفرمایید.
ما این هفته مصوبه عده محترم دولت رو گرفتیم برای سرمایه‌گذاری برای متروی پردیس.
بله.
که این هم یکی از نیازهای مبرم مردم عزیز بله. تهران و پردیس و بومهن هست که به یاری اختالا این رو ما به قرارداد تبدیل خواهیم کرد و عملیات اجرایش رو برنامه‌ریزی کردیم که قبل از پایان سال انشالله شروع بکنیم و مردم عزیز ما بتوانند از یک خط مترو برای آمده شد به پردیس و بومهن بهره مند بشن.
خیلی ممنونم آقای مهندس اسلامی، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
شبتون بخیر. خداحافظ.
منم با شما خداحافظی می‌کنم. آقای مهندس شبتون بخیر باشه. از امیرحسین راسخ عزیز.
زنده باشید. متشکرم قاسم
استاد عزیزم.
زنده باشید.
از دوست عزیزم حمید کجوری و همکاران عزیزمون در رژی پخش رادیو اقتصاد تشکر میکنم که اجازه دادن من برای اولین بار با هموطنان و شنوندگان عزیزم در رادیو اقتصاد از طریق میکروفون شما سلام
شما 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 مهندس شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خداحافظ. قاسم جو خیلی ازت ممنونم. بار اول و آخر نباشه، بازم تشریف
بیارید.
خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. زنده باشید. یا علی.
شکوه ایران، ایران.
با برنامه شکوه ایران، ویژه برنامه ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. وقتی از دستاوردهای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، ذهن خیلی از شما شنوندگان عزیز به این سمت وصول میده که خب یه سرمایه گذاری صورت میگیره، یه اصطلاحاً ورودی داریم و یه خروجی داریم. این ورودی و خروجی سرمایه گذاری ها قاعدتاً بایستی آثارش رو در زندگی انسان ها بگذاره. وقتی راه های ارتباطی گسترده میشه، وقتی سرمایه گذاری های مختلف در حوزه انرژی صورت میگیره و صنعت رشد میکنه و پیشرفت میکنه، قطعاً بایستی تولید ثروت اتفاق بیفته. تولید ثروت یکی از نتایج اون رفاهی نسبی جامعه است. اگر باز توزیع ثروت به درستی در جامعه صورت بگیره، نتیجه اون رفاه نسبی مردم خواهد بود. اینکه این همه سرمایه گذاری صورت میگیره و شاهد تولید ثروت هم هستیم، اما کمتر به رفاه میرسیم و یا آثار رفاهی اون رو مردم کمتر لمس میکنن، شاید به خاطر اون نظام باز توزیع ثروت است، نظام جامعه مالیاتی که میتونه ثروت رو بگیره و باز توزیع کنه و تبدیل کنه به خدمات عمومی برای همه مردم، شاید تو این حوزه است. به همین جهت ما آمارهایی که در طول ایام سال و به ویژه این ایام دهه فجر از مسئولین میپرسیم و عدد و رقمهای بسیار بالایی رو میشنویم که سرمایه گذاری صورت گرفته، 64 هزار میلیارد تومان در حوزه انرژی که آقای دکتر اردکانیان گفتن، و اینکه خب این سرمایه گذاری ها، ورودی ها و خروجی ها کی منجر رفاه کل مردم خواهد شد و چطور رفاه نسبی رو برای مردم به وجود خواهد آورد، این علامت سوال بزرگ رو جلوی پیشانی ما خواهد گذاشت و میگذاره که چه کنیم که اینها تبدیل شه به دستاورد، یعنی دیگه نشه برگشت. ما نگیم که ما تو این حوزه سرمایه گذاری کردیم و خدای نخواسته شکست خوردیم. هم سرمایه گذاری کردیم، مقدمات توسعه کشور رو فراهم کردیم و همین که نتیجه اون و بازتوزیع این ثروت تبدیل شد به رفاه عموم ایرانیان. امیدوارم روزی برسه که با جرأت و اقتدار و با عدد و رقم‌های کامل و درست اشاره بکنیم به این رفاهی که بین مردم به وجود آمده به امید اون روز. بی تردید اگر اونچه در پایان صحبت‌های آقای مهندس اسلامی وزیر راه من بهش اشاره کردم و از ورودی و خروجی سرمایه‌ها گفتم، اگر تبدیل شه به یک همت و همیت جهادی، ما اثر اون رفاه رو در زندگی مردم می‌بینیم و خواهیم دید. رفتار جهادی، حرکت جهادی که ما شاید به جرأت بتونیم بگیم در مکتب شهید سلیمانی میتونیم سراغ اون رو بگیریم و به درستی در وجود این شهید نازنین خودش رو نشون داد و جلوه و جلا داد. شاید به همین بهانه است که در همایش‌های مختلف تلاش میکنیم که به الگوی تربیتی مدیران جهادی تمدن ساز بپردازیم که شهید سلیمانی چه کرد که ما باید در اون مسیر گام بزنیم. هفته گذشته همایشی تحت همین عنوان برگزار شد در دانشگاه جامع امام حسین که ما در گفتگو با برخی مقامات مسئول زوایای مختلف این موضوع رو بهش پرداختیم و از مکتب شهید سلیمانی صحبت کردیم. شهید سلیمانی که از جاهلیت مدرن پرده برداری کرده. الان سردار حسنی آهنگر، فرمانده محترم دانشگاه جامع امام حسین که این همایش در اون دانشگاه برگزار شد، روی خط ارتباطی اون هستن تا درباره این همایش و الگوی تربیتی مدیران جهادی تمدن ساز برای ما بیشتر بگن. آقای دکتر حسنی آهنگر، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقای راسخ، خدمت شما و شنونده های عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که ایام دهه فجر مبارک باشه برای همه شما عزیزان، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم آقای دکتر آهنگر، دوست و دشمن، حالا دوست که طبیعی است که به عنوان یک دوست از سردار سلیمانی به نیکی یاد بکنه، اما حتی دشمنان سردار سلیمانی هم به تحسین واداشتن او، یعنی رفتار او به گونه‌ای بود که همه را به تحسین واداشت که این مرد بزرگ چطور تونست سیاست‌های منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ رو دستخوش چالش و حتی شکست بکنه. اینکه ائتلافی تشکیل شد که منطقه خاورمیانه و غرب آسیا رو تحت شعاع خودش قرار بده، به نوعی مبارزه با داعش بکنه، اما دیدیم که داعش رو که شکست داد، که وعده او رو داد و این کار رو انجام داد. اولی خدا قوت بهتون بگم بابت برگزاری این همایش. خب میخوایم به دستاورد های این همایش بپرزیم. معمولا همایش ها بیشتر گفت و شنود و کلامه، اما مطمئنم که روح شهید سلیمانی در این همایش حضور داشته، کنار شما بوده و راهنمای شما بوده در ارائه الگوی تربیتی مدیران جهادی تمدنساز. چه گفتید و به چه رسیدید؟ اون چه در این همایش پیش رسیدید چطور میشه واقعا خروجی ازش گرفت و در مدیریت جهادی کشور پیاده سازی کرد؟
بله، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. یه مقدمه واجبی داره این سوالی که شما فرمودید. سعی میکنم این مقدمه رو خدمت شما عرض کنم.
بفهمید.
از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 2 سالی هست که میگذره. ما در آستانه صدور بیانیه گام دوم که حرکت انقلاب اسلامی رو به سمت آرمان بلندش، ایجاد تمدن نوین اسلامی، مشخص میکنه هستیم. رهبری معظم انقلاب چشم‌اندازی رو برای این حرکت عمومی به سمت آرمانش در قالب یک بیانیه مشخص کردن برای ملت عزیز ایران. خب ما در دانشگاه جامعه امام حسین یه دبیرخانه دائمی برای تحقق بیانیه شکل دادیم. سال گذشته اولین همایش رو برگزار کردیم. امسال همایش دوم بین‌المللی برگزار شد. در این همایش بین‌المللی این که فقط دنبال این باشیم مقاله ای رو از جامعه نخبگانی دریافت کنیم و اون روز ارائه بدیم نبود. همونطور که شما فرمودید ما 1 سال کار فشرده تقریبا در سطح بالای 40 دانشگاه و مراکز حوزوی رو با 62 نشست که در طول سال برگزار شد، به علاوه 14 نشستی که در 12 کشور دنیا برگزار شد، سعی کردیم دستاوردهای علمیش که بتونه قابلیت پیاده سازی داشته باشه رو در این همایش نشون دادیم. بیشتر بحث این بود که ما در این همایش دوم برای تحقق بیانیه گام دوم نیازمند داشتن مدیران و کارگزاران نظام هستیم که اینا مدیران جهادی باشن. خب این مدیران باید تربیت یافته مکتبی باشن.
بله.
این که قسمت اول سوالتون بود، شهید سلیمانی بزرگ و عزیز ما چطور تونست این کار بزرگ رو در منطقه انجام بده؟ باید بدونیم شهید قاسم سلیمانی تربیت یافته مکتب حضرت امام. همونطوری که حضرت امام تونست در منطقه دوباره اسلام رو احیا کنه و زنده بکنه، شهید سلیمانی تربیت یافته چنین مکتبیه. با هدایت حضرت امام رشد پیدا کرد، در دوران دفاع مقدس به یه مدل مفهومی و ذهنی رسید از منظومه فکری امام و در ادامه از منظومه فکری حضرت آقا. یعنی عملا اندیشه امامین انقلاب اسلامی در فضای ذهنیشون شکل گرفت.
بله.
کار مهمی که شهید سلیمانی انجام داد امتداد عملی این اندیشه شد در منطقه. یعنی مدلی که در دفاع مقدس با شکل دادن لشکر 41 سار الله از بین جوانهای کرمانی یاد گرفت، همون کار رو در کشور عراق، در کشور سوریه، لبنان، یمن با استفاده از مردم به خصوص جوانها و نوجوانهای اون کشورها اون منظومه و اندیشه فکری امامین انقلاب اسلامی رو تحقق داد و با شکل دادن هشت شعبی، حزب الله، انصار الله، اینا در منطقه تونست بر تهدید بزرگی که اون کشورها باش روبرو بودن رو یه فرصت خوبی براشون فراهم کنه که عملا راه حضرت امام و حضرت آقا رو در منطقه دنبال کرد. این کار بزرگ شهید سلیمانی بود. یه سال قسمت دومی داشت، چطور تونست این اتفاق بیفته؟ با خودسازی که شهید سلیمانی، با کاری که شهید سلیمانی رو خودش انجام داد.
بله.
با توسل و توکل به خداوند متعال، ائمه معصومین، با عدیه های زیادی که شما بعضا تو تلویزیون پخش کرده تصاویرشو، فضای ذهنیشون نسبت به زیارت عاشورا، دعا کمیل، توسلشون به حضرت فاطمه زهرا، اون شونه هایشون که با ذکر این نام ها چقدر بالا پایین می شد و گریه کردن ها شما دیدیم. خودشان فرمودن در حور، در ولفجر هشت، در خیبر، در صحنه به صحنه عملیات های بزرگ دفاع مقدس دست حضرت زهرا رو احساس کرده در کمک به خودش. اینا همه توشه راهی شد که تو منطقه هم بتونه همین الگو و مدل رو در قالب مکتب شهید سلیمانی پیاده کنه. در این همایش ما حقیقتش به این پرداختیم که اگر برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای تربیت کارگزاران و مدیران جهادیش به دنبال مدل و الگو هستیم، این الگو و مدل در مکتب شهید سلیمانی که مکتب شهدای بزرگوار ما در دوران دفاع مقدس و مقاومت هست خلاصه شده. در این همایش به این پرداخته شد که اصول و مبانی مکتب چیه، ابعاد این مکتب چیه، ویژگی های این مکتب چیه، مشخصه ها و شاخصه های این مکتب چیه، مؤلفه های این مکتب چیه، سنجه های این مکتب چیه. اینا موارد مهمی بود که عملا مورد بحث قرار گرفت. و یه کار واجب دیگه‌ای که در این همایش انجام شد این بود که حالا اگر این مکتب احسا شد، با چه الگو و مدلی از حوزه دفاع و امنیت قابلیت تسری و تعمیم به سایر حوزه‌های غیر از دفاع و امنیت داره، با ما چطور میتونیم اجتماعی سازی حوزه دفاع و امنیت رو که ایشون از حوزه جنگ کلاسیک به جنگ مردمی و جهادی تبدیل کرده، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع و سایر حوزه‌هایی که تحقق بیانیه گام دوم به اون نیازمنده استفاده بکنه.
بله.
اینا کارهایی بوده که تو این همایش، حالا اگه
بله،
با جزئیاتی بیشتری هم
آره یه مدار
فرمایید من در خدمت
یه مدار آقای دکتر هنگام میخوام یه مدار به طور خاص در حوزه اقتصاد بهش بپردازیم.
بله.
که خب ما خیلی از فعالان اقتصادی شنیدیم که مسیر تجارت ما با کشورهای اطرافمون رو حاج قاسم فراهم میکرد.
بله.
حال کوی فرد به ظاهر نظامی بود.
بله.
اما تعاملاتی که با کشورهای اطراف داشتیم و ایشون داشت زمینه تسهیل تجارت ما رو فراهم میکرد. خب
بله.
یه آدم نظامی که این کارو نمیکنه، کسی که میتونه بله. تعامل کنه با فرهنگ‌های کشورهای اطراف میتونه این مقدمه رو فراهم بکنه دیگه. حتی بله. هفته قبل هم اشاره کردیم به اینکه شما میگه آقا تو یمن هم برید اتاق ایران و یمن را بندازید بلافاصله، معطل نکنید بله. به فعالان اقتصادی. این چطور میشه؟ یعنی ما میخوایم این مکتب شهید سلیمانی چطور میشه برای جوونا چراغ راه بشه، جوونی که میخواد ورود کنه به این عرصه الگوشون باشه.
شهید سلیمانی مکتبش دو تا اصل مهم داشت. یه اصل مهمش ولایت پذیریشون بوده، یعنی همیشه گوشش به کلام حضرت آقا و امام بود. این بارزه و این اصل مهم در مکتب شهید سلیمانی. نکته دومی که خیلی مهم بود، شهید سلیمانی از بین مردم و مال مردم بود. مردمی بودن شهید سلیمانی یکی از اصول دیگه، یکی از اصلهای دیگه مکتب شهید سلیمانیه. یعنی عملا یه حلقه میانی بود بین ولایت و مردم، همون چیزی که حضرت آقا میگه ما برای بیانیه گام دوم تحققش یه الزاماتی داریم، این الزامات راهکار عملیاتی، این راهکار عملیاتی یعنی همون حلقه های میانی، جریان حلقه های میانی. شهید سلیمانی بین امام و امت که الگوی بومیه تمدن اسلامی هست عمل میکرد. خب اگر توجه کنیم به این 14 زندگی پربرکت شهید سلیمانی، واقعا در همه به اصطلاح کارهای بزرگی که ایشون در دوران دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس، در بحث‌های امنیتی که در شمال، در جنوب شرق کشور، در منطقه سیستان بلوچستان و کرمان، اونجا بحثایی که کارایی که بود و تهدیداتی که اون ناحیه ما داشتیم بریم مراجعه کنیم، یا در همین منطقه تو این سالهای اخیر اگه توجه بکنیم، ورود دادن مردم برای حل مشکلات خودشون راز ماندگاریش بوده. ما باید از اقتصاد سیاسی به اقتصاد اجتماعی کوچ کنیم. به نظرم شهید سلیمانی رو نباید بود نظامی خیلی در نظر بگیریم و بود نظامی بدیم. چیزی که باعث شده شهید سلیمانی در حوزه دفاع و امنیت بدرخشه، نیازی بوده که در این حوزه احساس شده بود. وگرنه شهید سلیمانی قابلیت مکتبش، ابعاد مکتبش، همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه دفاع و امنیت هست. مهم اینه که ما مدل کاری ایشون رو با مردم تعمیم بدیم به حوزه اقتصادیمون و اقتصاد رو از حالت اقتصاد سیاسی به اقتصاد سیاسی اجتماعی تبدیل بکنیم.
بله.
مطمئنن میتونه این اقتصاد ما همون میشه اقتصاد مقاومتی.
درست.
اقتصادی که درونزاست و برون نگره و این میتونه کلید مشکلات ما باشه. مهم اینه که مسئولین حوزه اقتصاد ما نباید سری دوراهی قرار بگیرن. شهید سلیمانی نکته مهمش این بود، سری دوراهی قرار نداشت که تصمیم بگیره بین عملی سازی کلام آقا با تئوری های رایج در دنیا. شهید سلیمانی ضمن دونستن تئوری های کلاسیک دنیا گوشش به فرمان آقا بود. این اون چیزی که عمل، این اون چیزی که میشید در میدان عمل شما میتونید ببینید. یعنی عملا شهید سلیمانی در میدان منطقه تجسم عینی اندیشه امام این انقلاب اسلامی بود. نکته مهمی که مسئولین ما میتونن از این مکتب استفاده بکنن همینه. چرا سر دوراهی هستیم ما؟ چرا چشمون به دست دیگرانه؟ هیچ وقت شهید سلیمانی چشش به دست دیگران نبود، بلکه چشش به دست مردم بود، مردمی که بین اونا زندگی میکرد. این میتونه راز حل مشکلات اقتصادی ما باشه و اگر ما تو منطقه به اینا توجه بکنیم، مطمئنن همین کشورهای منطقه میتونن با دست به دست هم دادن مشکلات خودشون رو حل کنن. صاحب خیلی از ظرفیت ها و خیلی از آورده هایی هستیم که کشورهای دیگه دنیا آرزوی داشتن یه چنین دستاوردهایی رو چه به لحاظ طبیعی چه به لحاظ منابع انسانی دارن، در صورتی که ما تو کشورهای اسلامی صاحب ایناییم و عملا مایی هستیم که تو دریا شاید قدر آب رو خیلی خوب نمیدونیم. این مدل رو ما سعی کردیم استخراج کنیم و انشاءالله با تدوین نظام مسائلشو که مشغول این کار هستیم، بعد از همایش امروزم جلساتشو شروع کردیم.
بله.
این مسائل و کارهایی که باید بعد همایش انجام شه بتونیم در برنامه ریزی برنامه هفتم، برنامه 5 ساله‌ای که میتونه برش 5 ساله اول بیانیه گام دوم باشه.
بله.
سرخط برنامه هامون قرار بگیره و اینا رو انشالله حل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم سردار سلیم آنگر، براتون روزی موفقیت میکنم و امیدوارم که در سال 1400 از مجموع اقداماتی که تو این زمینه دارید صورت میدید ما خروجای بیشتری بگیریم و این خروجای انشاءالله تبدیل بشه به دستاورد.
آخر خدمت شما عرض کنم.
بله.
حقیقتش ما تو این همایش 315 مقاله دریافت کردیم.
بله.
استقبال خیلی خوبی شد. 10 نشست نهایی داشتیم در این همایش. نزدیک 100 نفر از نخبگان و خبرگان کشوری و بین‌المللی در این همایش صحبت کردن، راهکارهای عملیشون رو برای دوستان مخاطبشون که 11,000 نفر ثبت نام کردن، بزرگترین همایش بین‌المللی بوده که این تعداد مخاطب داشته تو کشور، که من همینجا از همه شرکت کننده ها و از همه کسایی که ما رو کمک کردن، یاری کردن، رسانه های و خبرنگاران عزیز ما که باستاب دادن و واقعا باستابای خوبی تو منطقه تو جهان داشته و داخل کشور، از همه مراجع که برای ما پیام دادن، آیت الله مکارم پیام خیلی خوبی فرستاده، انشاءالله که مشمول دعاش بشیم ما، و رئیس قوه قضایی هم خیلی زحمت کشیدن و قبول سخنرانی روی خط رو در روز همایش قبول کرده بودم و همه اساتید دانشجویان پژوهشگران و شما عزیزی که بعد از یک دو روز از همایش هم دارید باستاب.
ما قبلش هم بهش پرداختیم، یه برنامه مفصل به این موضوع پرداختیم و چون امکان برقراری ارتباط اون لحظه به خاطر گرفتاری همایش بود نتونست با تو ارتباط برقرار کنیم، دوام قضاشو به جا آوردیم اینجا. زنده باشید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم به شما، خدا قوت میگم آقای حسنی آهنگر، براتون از موفقیت کنم، شبتون بخیر،
سلامت باشید، خدا حافظ، شما که موفق و آباد
زنده باشید، خدا حافظ،
خدا حافظ.
و هرچه می نگرم ببینم که حاج قاسم سلیمانی خودش دستاورد بود، با اینکه اون چه انجام داد در زمان حیاتش به چشم نیامد، اما بعد از شهادتش همه ی هر اون چه انجام داده بود از سر اخلاص شد دستاوردی برای کشور عزیزمون ایران. با شکوه ایران ازتون خداحافظی میکنیم.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
بزرگترین خیانت به جامعه ما این است که کسی بخواهد عامل مذهب را در درون جامعه ما ضعیف کند، کمرنگ کند. عامل مذهب عامل تقویت ماست، عامل قدرت ماست، عامل انسجام ماست، عامل وحدت ماست، رمز فداکاری و ایثار ماست، رمز قبول مشقت ها و رنج ماست. این عامل عامل بزرگی بود، مهم بود، تو جنگ ما اثرگذار شد و اثرگذار بود. این یکی از و مهمترین عامل بود. لذا امام رضوان الله تعالی علیه صاحب همه موفقیت های ما و پیروزی های ما از اول تا به امروز، دلیلش هم کلام بلند مقام معظم رهبری، نزدیکترین، ممزوجترین، قریبترین شخص به امام در خلق و خوب و رفتار و حکمت، فرمودن این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجا شناخته شده نیست.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.